در خدمت مردم خواهند.
همین آموزش رو میخواستم بپرسم، خیلی مهمه. به هر حال قطعا افراد رو شما انتخاب میکنید بر اساس توانمندی های مختلفی که دارن، آموزش هایی هم میدید بهشون، این آموزش ها مستمر هست دیگه؟
بله آموزش ها مستمر هست، آموزش های همگانی ما رایگان هست، آموزش های تخصصی هم برای امدادگرانی که واقعا در جمعیت میمانند و خدمت به مردم میکنن به صورت رایگان هست. ولی همین دوره ها در بیرون از بخوان بگذرونن که معمولا پیدا نمیشه، با هزینه هنگفتی معمولا همراه هست، چون دوره ها دوره های سنگینی امکانات خاصی میخواد. معمولا آموزش های ما آموزش های رایگان در خدمت مردم، و هرچی ما این آموزش ها رو بیشتر انجام بدیم، تاباوری و در حقیقت برخورد مناسب با حوادث رو خیلی راحت‌تر و سهل‌تر انشاءالله از کنارش عبور خواهیم کرد.
بله، آموزش های رفتاری، به هر حال آموزش های نرم، روابط عمومی و مواردی از این دست هم به این افراد قطعا آموزش میدید.
بله ببینید، ما در حوزه جوانانمون در سراسر کشور رابطین خبری داریم.
بله،
افرادی که علاقه‌مند به این حوزه هستن، اینا دوره‌های خاص رو می‌بینن، دوره‌های روابط عمومی می‌بینن، دوره‌های فضای مجازی رو می‌بینن و می‌تونن در این راستا خدمات بر اساس علاقه و توانمندی‌هاشون میدونن در حوزه‌های مختلف جمعیت فعالیت بکنن.
بله، ارتباط شما با جمعیت صلیب سرخ حالا جهانی و بین المللی چگونه است؟ این تعاملات چگونه تعریف میشه؟
ببینید، ما معمولا جزء 3-4 کشور اول برتر هلال احمر و صلیب سرخ دنیا هستیم. این یک شعار نیست، خود دوستان ما در فدراسیون اینو بارها اعلام کردن. معمولا جزء 3-4 کشور اول برتر دنیا جمعیت هلال احمر ایران.
این انتخاب بر چه مبناییه؟
بر اساس توانمندی ها، عضو داوطلب و خدماتی که ارائه میکنن معمولا این انتخابات، این رتبه انتخاب میشه.
بله، در حد 30 ثانیه دکتر اگر صحبتی مونده و این تعاملاتتون پس هست، و ما هم به هر حال این نشون میده که خب تو این زمینه پس خوب کار کردیم، خدا رو شکر.
خدمت واسه من همینجا که حالا همه شنوندگان ارجمندتون صدا بنده رو میشنون، عرض بکنم هلال احمر یه جمعیت مردمی هست، جمعیتی هست که در راستای انسانیت و خدمات مردم داره قدم برمی‌داره. ما دست یکایک مردم شریک ایران رو میفشاریم که بتونیم در خدمتشون باشیم، هم دوره‌های آموزشی ما رو استفاده کنن، هم به عنوان یک داوطلب برای حوادث مختلف انشاءالله بتونیم ارائه خدمات مناسبی رو داشته باشیم. بهترین جایی که جوانان میتونن اوقات فراغتشون رو بگذرونن، بهترین جایی که میتونن با نودوستی با یک سری از موضوعات اجتماعی آشنا بشن، من فکر میکنم جمعیت هلال احمر و سازمان جوانان باشه. و همینجا آغوشمون رو باز میکنیم و منتظر حضور همه جوانان عزیزمون در این راستا هست.
متشکرم از شما دکتر گلفشان، برای شما تمام همکارانتون آرزو موفقیت داریم در مجموعه هلال احمر عظیم و معظم کشور. دستتون درد نکنه.
قربان شما، خوشحال شدم، موفق باشین.
خداحافظ شما.
خدا
شما. خدا.
خدا.
بازار روز. من بهار رضایی در بازار روز امروز با ادامه مبحث بهترین عناوین تبلیغاتی در خدمت شما هستم. پنجمین مورد، عناوینی که گواه مصرف کنندگان رو شامل میشن. در واقع به این معنیه که شما در تبلیغات خودتون از نقل قولهای مصرف کنندگان، اون هم به زبان محاوره، استفاده کنید. 6. عناوینی که تخفیف رو اعلام میکنند. این روش یکی از بهترین روشهاییه که مصرف کننده رو به خود جذب میکنه و شما با این عمل اعتبار بیشتری کسب میکنید. 7. عناوینی که کنجکاوی رو برمیانگیزند. پرسش ها و جملات ناتمام معمولا بسیار مؤثرند. 8. عناوینی که اصطلاحات محبوب رو به کار میگیرند. توجه داشته باشید که از واژه های دوگانه برحذر باشید و این نکته رو بدونید که بازی با کلمات بسیار مؤثر است. امیدوارم که از نکات امروز بهره کافی رو برده باشید. تا یه بازار روز دیگه، دلتون شاد، روزتون خوش.
رادیو گفتگو،
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
معرفی کتاب. سیما باقری‌متین هستم و امروز میخوام کتاب ژن خودخواه نوشته ریچارد داکینز رو بهتون معرفی کنم. داکینز با انتشار این کتاب فوق‌العاده ارزشمند و آموزنده موفق به ایجاد تغییری بزرگ در شیوه نگاه ما به خودمون و دنیای پیرامونمون شد. به جای این تفکر که موجودات زنده از ژن‌ها استفاده می‌کنن تا تولید مثل کنن، تصور کنین ژن‌ها ما رو فقط به این دلیل به وجود میارن و زنده نگه می‌دارن که ژن‌های بیشتری تولید کنن. به نظر میرسه این جابجایی ساده میتونه به معماهایی پاسخ بده که دانشمندان رو برای سالها درگیر خودش کرده بود. مثلا اینکه چرا به طول کیلومترها دی ان ای استفاده نشده در بدن همه ما وجود داره، یا چرا مثلا یک زنبور از فرصت خودش برای تولید مثل چشم پوشی میکنه تا به بزرگ شدن خواهرها و برادراش کمک کنه. داکینز با نثری جذاب و قابل فهم جواب این سوالات رو از نقطه نظر مولکولایی میده که به منظور تولید بیشتر گونه خودشون بر سر فضا و منابع محدود با همدیگه در رقابتن. این دانشمند برجسته با ارائه مثال‌های شگفت‌انگیز از تمامی حوزه‌های زیست‌شناسی راه رو برای ارزیابی مجدد مسئله تکامل باز می‌کنه.
سامانه 30,000-35 برای دریافت پیام‌های پرمهر شماست.
با ما در ارتباط باشی.
جرقه. جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست.
این داستان استیک هوایی. من گشنمه، شما چرا غذا نمیخورید؟
اول اون ماسماسکو از گوشت در بیار، بعد حرف بزن.
چی؟
اونو در بیار از تو گوشت. باز صبح شد، بلند شدیم، کل چراغای خونه روشنه. پسر یه گشنه اسرافگر.
واقعا که
باشه، چشم، اما مشکل گشنگی منو برطرف کنید.
باید گیاه خوار بشیم، دیگه بس گوشت خوردن.
کاملا موافقم.
آخه الان که من گشنمه باید همچین تصمیمی بگیری؟ راه دیگه ای نداره؟
نه.
یه کاری میشه کرد.
چه کاری؟
میکروب‌های هیدروژنوتروفیک.
یان، به نظرم گیاه خوار بشیم بهتره.
آهان، منظورتون استارتاپ ایر پروتئینه؟
جان،
استارتاپ ایر پروتئین طی فرایندی گوشت تولید میکنه.
میشه یه توضیح مختصری نسبت به این موضوع بدید لطفا؟
بله،
بذارید من بگم.
بفرمایید.
اصلا وقتی تو پاسخ دادن از هم پیشی میگیرین، من به عنوان شاگرد لذت میبرم. بله،
گوش بده.
بله، چشم.
وقتی گفتی ایر پروتئین فهمیدم قضیه چیه.
قضیه چیه؟
قراره از هوا گوشت گرفته بشه.
دقیقاً.
کی به دستمون میرسه؟
گوش بده. میکروب های هیدروژنوتروفیک رو داخل مخازن تخمیر پرورش میدن
و با ترکیب دیوکسید کربن، مواد معدنی، آب و نیتروژن تغذیهش میکنن.
نذاشتی بقیهشو بگم.
ببخشید.
خب شما بقیهشو بگو، من خیلی گشنه هستم.
همین دیگه، در نتیجه آردی غنی از پروتئین به دست میاد که مشخصات اسیدامینش مشابه پروتئین گوشته.
به به، یه استیک هوایی توی بشقاب من.
این همیشه اینقدر گشنه است؟
نه، اما بیشتر اوقات آره.
ای بابا، باز شاگرد یتیم گیر آوردینا. بابا من گشنم، چرا به دادم نمیرسی؟
این بخش طنز علمی برنامه رو که شنیدید، همکار بسیار خوب و توانمند محمد حسین رمضانی عزیز برای شما تولید کردن و خودشون هم به هر حال دو تا کاراکتر رو بازی کردند و به هر حال خیلی جالب بود. ممنون از همه همکارانی که ما رو همراهی می‌کنن. اما برنامه روزانه همونطور که می‌دونید شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 به شکل زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم شما میشه و شما میتونید با ما در ارتباط باشید. هر موضوعی که مد نظرتون میرسه که از نگاه علمی توسط کارشناسان و مسئولان بهش پرداخت بشه برای ما ارسال کنید و ما حتما بهش میپردازیم. ما رو همچنان ببینید و بشنوید در فضای مجازی و البته از رادیو گفتگو.
معرفی شرکت های دانش بنیان. من محمد حسین رمضانی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت های دانش بنیان در خدمت شما هستم. آقای دکتر خسروی عزیز، لطف کنید یه توضیحی نسبت به حوزه فعالیت شرکتتون بدین.
در زمینه تولید مواد اولیه دارویی، تولید داروهای گیاهی و شیمیایی و مکملهای غذایی ورزشی از سال 93 فعالیت خودمون رو شروع کردیم.
از زمان تأسیس شرکت تا به الان چه دستاوردهایی داشتین؟
برای اولین بار دارویی با منشأ گیاهی تولید کردیم که به صورت قابل توجهی مؤثر در درمان بیماری‌های سرطان و ایدز هستند.
برای تعمیر مواد اولیه چه فعالیت‌هایی انجام دادیم؟
با توجه به شعار سال، ما اهداف در واقع میان مدت خودمون رو به کوتاه مدت تبدیل کردیم و هم‌مقاممون رو بر این اساس گذاشتیم که تولیدات دانش بنیانی خودمون رو توسعه بدیم و در مقیاس صنعتی و حجم مواد اولیه دارویی رو تولید بکنیم.
قاعدتاً با مشکلاتی هم روبرو شدین. از مشکلاتی که تو این مسیر داشتید برامون بگید.
متاسفانه علارغم انتصاب شعار تولید دانش بنیان، اشتغال و کارآفرینی توسط رهبر معظم، موانع و مشکلاتی بر سر راه شرکت‌های دانش بنیانی و شرکت‌های تولیدی قرار دارند که اصلی ترین اونها از دیدگاه بنده عقیر به عنوان مدیر عامل یک شرکت دانش بنیانی این هست که ما با توجه به سختی‌های فراوان مشتری در خارج از کشور پیدا می‌کنیم و متأسفانه با توجه به تحریم‌های خاصمانی آمریکا این زیرساخت انتقال ارز وجود نداره و این تحریم‌ها باعث میشن ما این مشتری‌ها رو متأسفانه از دست بدیم.
با توجه به صحبت‌هایی که در مورد حوزه فعالیت شرکت کردین و مشکلاتی که پشت سر گذاشتین، درخواستتون از مسئولین کشور چیه؟
از مسئولین محترم چند تا تقاضا دارم. اولین تقاضام اعطای مجوزهای مختلف هستش که با بوروکراسی‌های اداری متعدد و متراکم، با جلسات و کمیسیون‌ها و جلسات کارشناسی‌های مختلف زمان زیادی باید در انتظار باشیم تا مجوزهای ابتدایی و آسون رو بگیریم. همچنین تقاضا دارم اون زیرساخت لازم جهت تفاهم‌نامه‌های بانکی و ایجاد شرایط بازگشت به شرایط قبلی و شرایطی که در برجام حاکم بود رو در واقع اعمال بکنن که ما بتونیم در عرصه بین‌المللی راحت‌تر محصولات دانش بنیانی خودمون رو ارائه بدیم و با تعاملات بازارهای بین‌المللی مواجه بشیم و خدای نکرده مشتریای خودمون رو از دست ندیم.
ممنون که تا پایان این گزارش ما رو همراهی کردید. همه مدیران شرکت‌های دانش بنیان میتونن با ارسال پیامک به 301035 در گفتگو با برنامه روزنه همراه ما باشن.
اما بحث شرکت‌های دانش بنیان بحث بسیار مهمی هستش که در تمامی ابعاد و شاخه‌های حوزه صنعت میتونه تاثیرگذار باشه. حوزه شیمی و پلیمر هم یکی از زمینه‌های کاری شرکت‌های دانش بنیانه که به دلیل گستردگی فراوان ردپای اون رو در فهرست کالا و خدمات دانش بنیان در زیر شاخه‌های متعدد در این صنعت می‌بینیم و استفاده می‌کنیم. رشد شرکت‌های دانش بنیان در صنعت پلیمر موضوع گفتگوی ما در این بخشی که می‌خوایم گفتگو بکنیم با آقای دکتر شروین احمدی، رئیس محترم پژوهشکده پتروشیمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام، روزتون بخیر باشه. صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیزتون.
متشکرم آقای دکتر. شاید وقتی صحبت میشه از به هر حال حوزه انرژی، نفت و پتروشیمی، ناخودآگاه بگیم که خب این حوزه ها باید اصلا روی تکنولوژی روز حرکت بکنند، اما دانش بنیان ها چگونه میتونن به شما کمک بکنند؟
خواهش میکنم. بیاین اول یه دید جدیدی راجع به دانش بنیان بذاریم. مثلا تعریف کنیم دانش بنیان چی هست.
خوبه.
وقتی شما یه صنعتی رو از خارج از کشور وارد میکنید، یا خیر از یکی میخرید میارید داخل نصب میکنید و عملا دانشی رو ایجاد نکردید، شما یه شرکت دانش بنیان نیستید. در شکل دوم، وقتی شما یه صنعتی رو آوردید روش ارتقا دادید یا بر اساس نوآوری کاری رو انجام دادید که میکنیم و کنیم رو صحبت میکنیم، از صنایع بالادستیمون تا صنایع حالا صنایع تکمیلی یا به عبارتی پایین دستمون داریم میبینیم. هر چقدر به بازار مصرف نزدیکتر میشیم، تنوع بیشتر میشه، تکیه بر دانش و تجربیات بیشتر میشه. برای این اساس حالا شما تنوع بسیار گسترده و مناسبی در حوزه پایین دستی یا حوزه صنایع تکمیلی پلیمر و پتروشیمی ببینیم و روز به روز خوشبختانه این بیس و این پایه دانش داره عمیق‌تر میشه و این وابسته به قشر آکادمیک و قشر تحصیل کرده دانشگاهی توی صنعت پلیمر هست که بسیار مایه خرسندی هستش.
بله بسیار عالی. دکتر قبل از این بریم سراغ سوالات بعدی، شما ان شاءالله صداتون هم خیلی خوبه، میتونیم همکار بشیم.
خیلی عالی بود.
سلامت باشید. اما ای دکتر حالا چقدر خود شما از این فرصت های دانش بنیان استفاده میکنید؟
نگاه کنید، ما مثلا به عنوان یه حوزه کوچک کاری یا یه انکوباتور توی پژوهشگاه این سیکل رو تشکیل دادیم سال‌هاست. داخل پژوهشگاه پروژه‌هایی میاد تبدیل میشه به یه صنعت کوچک یا پایلوت یا صنعت پیشتاز، این میاد بیرون یک شرکت زایشی درست میکنه یا اصطلاحاً اسپین آف درست میکنه، میره تو مرکز رشد ما مستقل میشه و این هسته رشد میکنه و تبدیل به یه صنعت کوچک و انشالله در آینده بزرگ میشه. این سیکل رو ما داریم داخل پژوهشگاه به عنوان یه دانشگاه پیشروی نسل چهار که از آموزش تا صنعت و پژوهش رو داره. ما دانشجوی فوق لیسانس و دکترا هم اینجا داریم که الان که نگاه میکنیم دانشجویان مثلا 10 سال پیش ما توی مرکز رشد ما شرکت های دانش بنیانمون رو تأسیس کردن. بر اساس همین مکانیزم ما الان نزدیک 60 شرکت داخل فقط پژوهشگاه داریم که میتونم بگم بیشتر از 20-25% تاییدیه دانش بنیان رو از معاونت مربوطه گرفتن و بقیه هم بر اساس حرکت های دانش بنیان کار میکنن، ولی به طب حالا ممکن اون فرایند رو هنوز پی نکرده باشن یا اصلا موضوع کارشون فرق نه. پس بنابراین ما یک اکوسیستم کوچک کامل رو اینجا ایجاد کردیم.
بله، بحث حمایت از این شرکت‌های دانش بنیان یا شرکت‌های استارتاپی و نوپا، آقای دکتر، خب عمدتاً اینها علاقمند هستند که سرمایه رو جذب بکنن و شراکتی بکنن با سرمایه گذار. اما سوال اینجاست که به هر حال شرکت‌های حوزه نفت و پتروشیمی و انرژی عمدتاً شرکت‌های متمولی هستند و شاید به جای شراکت اونها رو خریداری بکنن. چطور کمک می‌کنید که به هر حال این دوستان هم بتونن شراکت کنن و رشد بکنن؟
نکنید اول باید ببینیم که در دنیا نرخ پیروزی یه استارتاپ چقدر بلوش 10% یا کمتر. پس بنابراین اگر 90% شرکت های ما اومدن والا و دیگه نبودند اشکالی نیست، چون نرخ جهانی داریم حرکت میکنیم. شما صحبت کردید از خریداری یه شرکت، اتفاقا این مکانیزمی که همه جای دنیا داره کار میکنه، هیچ عیبی نداره شما یه شرکت رو داشته باشید یکی بیاد بخرتش بزرگتر کنه کارو، شما بدین یه شرکت دیگه درست کنید، این میشه خودش یه بیزنس. ولی ما باید یه چیزی رو درک کنیم در حوزه دانش بنیان. وقتی من علم چیزی رو دارم 100% اقتصاد و صنعتش رو ندارم و اگر پول کاری رو دارم باز هم 100% رو ندارم. ما باید توازن رو به کسی نسبت به کسی که علم داره ولی پول نداره و کسی که سرمایه گذاری داره میکنه ولی علمش رو نداره برقرار کنیم. منی که علمش رو دارم فکر نکنم 100% رو دارم، باید چیز دیگر بیام، باید کتاب بیام از مغازم و بقیه هم باید بدونن که کجا وایستن. یعنی ارزش گذاری روی علم چه باید مشخص بشه. متاسفانه تو این قسمت ما یه مقدار دوچار نقص هستیم که امیدوارم که جاهایی که تو ایران حمایت میکنن از ثبت اختراع، از ارزش گذاری اختراعات ما، بزمان فعالیتشون رو بیشتر کنن که این حوزه هم از این مشکل خارج بشه.
دقیقاً نکته خیلی خوبی رو اشاره کردین، این ارزش گذاری و قیمت گذاری حالا این نوع شرکت ها خودش خیلی مهمه. آیا به هر حال مجموعه شما یا ذیل شما اشاره کردید به شتاب دهنده ها و مراکز رشدی که دارید، تو این زمینه روی بیزینس پلن ها، طرحهای کسب و کار یا روی محصولات کار میکنن و مشاوره میدن به هر دو طرف، چه سرمایه گذار چه اون شرکت نوپا و دانش بنیان؟
100% این اتفاق میفته. ما اینجا شتاب دهنده های متنوعی داریم که کارشون همین هست یعنی میان حمایت میکنن از یه ایده، تبدیلش میکنن به یه صنعت خرد و کوچک و بعد اینو میارنش یه شرکت بزرگ میکنن و ارزش گذاریش میکنن. ولی باز هم مثل بقیه جاهای دنیا ما هنوز تو ابتدای این مسیر هستیم. این بحث جدیدی هست و جای کار بسیار بسیار زیاد داره.
بله متشکرم. در این یک دقیقه باقی مانده اگر نکته‌ای هست بفرمایید دکتر.
خواهش میکنم، نکته فقط این که ایران با داشتن بیش از 10% ثروت دنیا و 1% جمعیت دنیا و یه سبقه تاریخی بیش از 4-5 هزار سال باید جایگاهی بسیار بسیار والا و بالا داشته باشه و این کار نشد نداره و 100% امکان پذیر.
بله امیدواریم واقعا این اتفاق بیفته
و... امیدوار نباشید، اعتقاد داشته باشید که این کار اتفاق بیفته.
انشالله ما که معتقدیم این اتفاق میفته. متشکرم از شما دکتر بخاطر همراهیتون. برای شما آرزوی موفقیت داریم. شما تمام همکارتون در مجموعه پژوهشکده پتروشیمی در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی کشور.
موفق باشید. روز شما خوش.
سلامت باشید. خداحافظ. متشکرم. خداحافظ.
تجربه جهانی.
تجربیات جهانی هم همواره جذابیت‌های خاص خودش رو داره. اینکه در دنیا چه اتفاقی داره میفته و چگونه موفقیت‌ها یا شکست‌ها باعث میشه تا روندها شکل بگیره میتونه مورد نظر قرار بگیره. میخواییم با سرکار خانم نرجس رضازاده در این بخش صحبت بکنیم. سلام، صبح شما بخیر.
سلام ایرادت جناب نقره کار بزرگوار، بحث سلام همه شنونده هامون، صبحتون با عافیت و تندرستی. همراهتون هم در آیتم تجربه جهانی و امروز از پژوهشگران ایرلندی و آمریکایی میگن که در پژوهشی مشترک یک نشانگر زیستی جدید رو در خون کشف کردن که میشه از اون برای شناسایی افراد در معرض ابتلا به زوال عقل استفاده کرد. پژوهشگران در این پروژه سطوح یک نشانگر تخریب عصبی رو در خون 52 بزرگسال که از نظر شناختی سالم بودن اندازه گیری کردن و بعد اسکن مغز انجام دادن. تجزیه و تحلیل ها نشون داد که نشانگر زیستی درون خون نسبت به نشانگرهای زیستی اسکن شده بهتر عمل کرده، در واقع نتایج پژوهشی بسیار امیدوارکننده ای رو داده. تا جایی که تونسته افرادی رو که بیشتر در معرض خطر زوال عقل قرار دارن رو پیش از اینکه دچار مشکلات حافظه یا تغییر در رفتارشان شناسایی کنه. این یعنی فرصتی برای جلوگیری از پیشروی بیماری زوال عقل به وجود اومده که بسیار دلگرم کننده است. سپاس از همراهیتون، امیدوارم از شنیدن این خبر لذت برده باشید.
متشکرم از شما خانم رضازاده به خاطر همراهیتون. بله خیلی خبر خوبی بود. انشالله که زودتر این پژوهش ها تبدیل به عملیات و اجرا بشه که قابل استفاده باشه. متشکرم از شما.
سلامت باشید. روز بخیر و خدا نگهدار.
خداحافظ. خداحافظ. اما برنامه روزانه امروز تقدیم شما شد. کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. شما این برنامه رو میتونید هر روز از ساعت 9 تا 10 صبح ببینید و بشنوید. دیدن ما در فضای مجازی امکان پذیر هست. عکس‌ها و تصاویر و همینطور راه‌های ارتباطی که از این طریق و همینطور از طرق مختلف برای شما امکان پذیره. ایران صدا هم قطعاً به شما کمک میکنه اگر موفق نشدید زنده ما رو همراهی بکنید، اون رو بتونید ضبط کنید و بشنوید، البته به شکل اجرای زنده. متشکرم که ما رو همراهی کردید. این برنامه توسط 15 نفر از همکاران ما تقدیم شما شد که امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فردا حدود ساعت 9 صبح روزانه رادیو گفتگو. سلامت و تندرست باشید. پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، صبح شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. تشکر و قدردانی هم میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه علمی روزنه که این برنامه رو تقدیم شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. در کنار ما باشید با رادیو گفتگو.
سال 1319
اینجا تهران است، صدای ایران.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملتی
مرحوم مرزا عبدالجواد
خود نشانه خان و به خدا و اینها
بستاند ای سر و سهی سودای هستی از رهی.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمونه.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده خاطرانگیزترین مستندهای رادیویی، رادیو مستند. سیزده تا 31 اردیبهشت ماه موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز صدای واقعیت، پژواک حقیقت، رادیو مستند. رادیو مستند.
در اردیبهشت بهاری قرن جدید با ناشران و کتاب دوستان به ضیافت کتاب می رویم با شعار با کتاب سلامتی. 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، زمان 21 الی 31 اردیبهشت ماه 1401، مکان مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، و همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir.
خب امیدوارم که تا اینجای برنامه رادیو گفتگو مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. ساعت 9:58 و 20 ثانیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یه کمبودایی هست اینجا که
دریافت قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آب رسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای اشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیان،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
بله، بحث آب بسیار مهم و اساسی هستش که میطلبم هممون در مصرف آب صرفه‌جویی لازم رو داشته باشیم و بهینه و درست و منطقی مصرف بکنیم تا شرایط برای همه یکسان بشه در بهره برداری از آب. داریم میرسیم به ساعت 10 صبح. همچنان با شما خوبان شرمنده هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو، و همراه میشیم با همکاران خوبمون در برنامه زنده امروز بحران خاموش.